نامه اول یوحنا فصل 1 آیه اول. آنچه از آغاز بود، آنچه شنیده و با چشمان خود دیده ایم، آنچه بدان نگریستیم و با دستهای خود لمس کردیم، یعنی کلام حیات، آن را به شما اعلام میکنیم. موضوع صحبت این است، کلام حیات. و به اراده خداوند بعد از مطالعه انجیل یوحنا به مطالعه نامه اول یوحنا میپردازیم که این نامه به احتمال زیاد حدوداً در همان زمان انجیل یوحنا نوشته شده، در سالی بین سال 90 یا 95 بعد از میلاد مسیح. یوحنا بسیار پیر شده، به احتمال زیاد 90 سال از سنش میگذره. به علاوه به احتمال زیاد اون تنها رسول از مسیح است که همچنان زنده است در زمانی که این نامه رو مینویسه. 60 سال بعد از زمانی که خداوند ما از زمین صعود کرد. و سنت کلیسا به ما میگه که این نامه از کلیسای افسوس نوشته شده، جایی که در پیریش او در اون کلیسای اون جایی که از مشایخ کلیسا بود. او چنان که میدونید یوحنای رسول در زمان خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح حاضر بود، مرگ او رو بر روی صلیب شاهد بود، شاهد بود که مسیح رستاخیز کرد و همچنین صعود کرد به آسمان. بعد از اینکه خداوند ظاهر شد بارها او رو بر روی زمین دید. یوحنای رسول در اینجا به ما گفته میشه که حیات روحانی چگونه است و چگونه میتونیم یقین پیدا کنیم، و این برای مسیحیانی که نجات یافتن بسیار عالیه تا این نامه رو بخونن. البته زمانی بود در کلیسای مسیح که یک فرقه ضاله که هم الوهیت مسیح رو انکار میکنه و هم ذات بشری او رو، و در این رساله به اون اشاره شده و اونها رو توضیح میده. البته بعضی از مفسران میگن که کل نامه اول یوحنا به این منظور نوشته شده تا این موضوع رو رد کنه، تا این فرقه‌های ضاله رو، افکار ضاله رو رد کنه، و این رو باید بیاد داشته باشیم و اونها اون مفسر میگن این رو در هر آیه ببینیم. اما این شکل درستی نیست که ما این رساله رو تفسیر کنیم. یوحنای رسول در ذهن داره این حقیقت رو و بعد اون رو کنار میزنه و میگه در این نامش هیچ جا به اون فرقه اشاره نمی کنه و صرفا اون رو کنار میذاره به شکل طبیعی. پس این رساله اول صرفا برای رد کردن اون موضوع نیست، بلکه این برای ما مسیحیانه. و این مثل رساله پولس نیست، در اون مقدمش با خوش آمدگویی شروع نمیشه، در نهایت نام خودش نیست که امضا کنه. و به نظر میرسه زمانی که این پخش شد به احتمال زیاد همراهمون یک نامه کوچکتری بود که البته جزء کلام نیست و نابود شده. زیرا کلام یک بار بدون مقدمه و خوش آمدگویی شروع میشه و راجب مسیح به ما میگه بلافاصله که مسیح کیست. و به این عنوان این نامه کمی متفاوته با نامه های پولس و بلافاصله راجب ذات بشری و ذات خدایی مسیح صحبت میکنه. اولین نکته که بهش دقت میکنیم این است، خداوند ما عیسی مسیح منشأ حیات و شادی ماندنی. ما با این موضوع صحبت میکنیم در آیه اول. آنچه از آغاز بود، چه عبارت شگفتی هست. متاسفانه امروز در کلیسای مسیح این تقریبا مد شده در بین مفسرین که اعلام کنند که یوحنا اشاره میکنه به آغاز انجیل، یعنی آنچه از آغاز بود، یعنی از زمانی که انجیل شروع کرد به بشارت دادن و این چیزها بر مردم آشکار شد. البته مفسرین قدیمی به شکل دیگه به اون نقد میکنه، وقتی میگن آنچه از آغاز بود اشاره داره به پیش از خلقت، پیش از آفرینش، از ازلیت، از آن آغاز همیشه مسیح بود. آنچه از آغاز بود، خداوند ما عیسی مسیح وجود داشت. البته بدون شک این تفسیر درسته که مفسرین قدیمی میگن، یعنی دقیقا آنچه که منظور یوحنای رسول هست و انجیلش رو به این شکل شروع میکنه وقتی که به نامه رساله انجیل یوحنا دقت کنیم به همین شکل شروع میشه. وقتی که انجیل رو شروع میکنه میگه در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود و کلام نام مسیحه. همان در آغاز با خدا بود، همه چیز به واسطه او پدید آمد و مسیح قبل از همه چیز وجود داشت. و مشخصه که در نامه اول نیز به همین شکل شروع میکنه، وقتی که میگه آنچه از آغاز بود، یعنی پیش از آفرینش، آنچه از آغاز بود. و این شیوه تفسیر کلام بسیار درستر و غنیتر هست. و اگر به عنوان یک مسیحی نیاز به تسلی داری و قدرت داری، باید بشنویم این رو راجع به مسیح، کلام خداوند که از آغاز بود، همیشه وجود داشته، نجات دهنده که ما بهش اعتماد میکنیم، هیچ وقت خلق نشد، هیچ وقت پیدا نشد، هیچ زمانی وجود نداشت که مسیح وجود نداشته باشه. عیسی مسیح از ازلی برابر با پدر آسمانی به شکل ازلی وجود داشته، قدرتش متعال و ازلیه، او خداست، آنچه از آغاز بود. و این واضحه که یوحنا به این شکل از این عبارت استفاده میکنه و ادامه میده در این آیه. عنوان مثال با آیه 2 دقت کنید، حیات ظاهر شد. میبینید خداوند ما عیسی مسیح حیات بود از ازل، اما اکنون ظاهر شده به شکلی که میتونن او رو ببینن. اگر میگفتیم که حیات ظاهر شد و اگر یوحنا صرفا به او اشاره میکرد به کسی که در زمان انجیل و تجسم دیده شد، این معنی نمیداد. اما میگه از ازل، از آغاز او حیات بود، اما حیات ظاهر شد در یک زمان خاص و ما آن را دیده ایم و بر آن شهادت میدهیم. ما حیات جاودان را به شما اعلام میکنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. دقیقا هر عبارت و هر آیه نشون میده که شروع این نامه به این شکله که کلام خدا که از آغاز بود، و این رو ثابت میکنه کلام خداوند، و این برای ما مسیحیان ارزشمند و مهم هست. و ببینید چگونه این نامه اول یوحنا به دقت آغاز میشه. یوحنا چنین مینویسه، آنچه از آغاز بود، آنچه شنیده و با چشمان خود دیده ایم. ما صرفا تصور نکردیم، رویا ندیدیم، صرفا یک نوری نبود که به وجدان ما بتابه و تصور کنیم، بلکه ما شنیدیم با گوشهای خودمون، صدای او رو شنیدیم به شکل طبیعی. ما کلام او رو که پر محبت بود شنیدیم، که حقیقت رو بیان میکنه که ما هرگز نشنیده بودیم. اون کسانی که در بین ما بودن، یوحنا میگه کاهنا و فریسیان و غیره، اونا وقتی که صحبت میکردن نمیتونستن مثل مسیح صحبت کنن. و کلام مسیح عمقی بود و اقتداری داشت و میگه ما این رو شنیدیم و شنیدیم که توبیخ کرد گناه رو و به ما گفت که چگونه باید زندگی کنیم و دلهای گناه‌آلود به ما نشون داد و به ما نشون داد که نیاز به مغفرت گناهان داریم. و همچنین ما وعده های او رو شنیدیم که گفت هر که نزد او بیاد پذیرفته شده و نجات خواهد یافت. و همچنین ما کلام شفا رو شنیدیم وقتی که میخواد ثابت کنه که او خداست و با یک کلام شفا داد. و این نشون میده که چگونه اون جانهای ما رو شفا میده. و یوحنا میگه ما کلام او رو شنیدیم و لحن محبت‌آمیز رو به مدت 3 سال شنیدیم، گوش دادیم به او. آنچه شنیده و با چشمان خود دیده ایم، ما تصور نکردیم، ما بر اون نظر کردیم. و بعد یوحنا بر این تأکید میکنه، میگه نه تنها او رو دیده ایم، بلکه میگه بدان نگریستیم. و لغت یونانی میگه او رو با دقت نگاه کردیم، گویی چشم دوختیم با شگفتی و با تعجب و نمیتونستیم باور کنیم چیزی رو که میبینیم و نمیتونستیم چشم از او برداریم. هر بار که میخواست کسی رو شفا بده، اون مردی که بیچاره بود و فقیر بود، یا زنی که معلوله و اعضایی که کاملا خوش شده ناتوانه که حرکت کنه، و ما به دقت نگاه میکردیم او رو، ما قدرت خدا رو میدیدیم که از او صادر میشه. وقتی که ما دیدیم محبت او رو و دلسوزی او رو در شیوه بیانش، میدیدیم وقتی که اون بیمار میومد کاملا شفا میافت و ما اینها رو کاملا دیدیم. بدان به دقت نگریستیم. وقتی که مسیح به عنوان مثال با جمعیت زیادی برخورد میکرد، ما به دقت او نگاه میکردیم و همچنین وقتی که بر صلیب بود به او نگریستیم، درد و بر روی صورتش میدیدیم که چگونه گناهان ما را از میان بر میداره و ما به دقت به او نگریستیم. وقتی که رستاخیز کرده بود و او کاملا با یک بدن روحانی رستاخیز کرده و در برابر ماست، ما با تعجب و ناباوری به او نگاه میکردیم. حتی وقتی که به آسمان صعود کرد، یوحنا میگه به مدت 3 سال او رو دیدیم و این اسطوره نیست، داستان نیست، افسانه نیست، خیال بافی نیست، بلکه با چشمان خود دیده ایم آنچه بدان نگریستیم و با دستهای خود لمس کردیم، تا جایی هیچ شکی نمونه. و ما در اناجیل میخونیم که پتروس بر روی آب شروع به گام زدن کرد و داشت پایین میرفت و وقتی که دستش رو دراز میکنه، خداوند اون رو میگیره. خدای متعال که بر روی آب گام برمیداره کاملا قابل احساسه و میشه دستش رو گرفت و از آب بیرون میاد و اون رو نجات میده. و یوحنا وقتی که بر سر شام بودن و سینه او تکه میزنه و در موارد دیگه میخونیم که یوحنا در اون جلسه بود و خداوند اومد و پاهای شاگردانش رو شست و وقتی که بر اونا ظاهر شد، لوقا به ما میگه، اون که پزشکه، میگه به اونا گفت من رو لمس کنید و ببینید. و بدون شک با احترام خاص و ترس این کار رو انجام دادن و بر اونا ظاهر شد به شکلی که کاملا میتونستن ببینن و شکی نداشته باشن. و یوحنا به ما میگه با دستهای خود لمس کردیم، یعنی کلام حیات. کلام حیات چه عنوانیه، چه نامیه برای خداوند ما عیسی مسیح؟ کلام حیات. دوستان وقتی که خونه میرید به این موضوع فکر کنید و به این موضوع بشینید و تأمل کنید و واقعا معنای این عنوان مسیح چه هست؟ کلام حیات. این موضوعی که یوحنای در رسالهش به ما معرفی میکنه، خداوند ما عیسی مسیح حیاته و بعد برای این تأکید میکنیم وقتی که این رساله رو تفسیر میکنیم در کتاب مقدس، میخونیم که خداوند ما عیسی مسیح سرچشمه حیاته، که او حیات رو به ما میده، که او حیات رو به ما میبخشه، که او حیات رو برای ما خریداری کرد، تضمین کرد بر روی صلیب. اما یوحنا به ویژه در اینجا تأکید میکنه که خداوند نه تنها حیات رو به دیگران میده، به انسانها، و اونو عطا میکنه، بلکه او به خودی خود سرچشمه حیات هست. و ما باید به این شکل مسیح نگاه کنیم. مسیح حیات منه، نه تنها او به من حیات رو میده که این حقیقت داره، بلکه او حیات در ذاتش هست، او سرچشمه حیات. و به این موضوع دقت میکنیم و اینو در این رساله میبینیم. عنوان مثال در فصل 5 آیه 11 بار دیگر تکرار شده و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاودان بخشیده و این حیات در پسر اوست. در جای دیگه نیست، نه اینکه صرفا مسیح حیات رو داره به شکل یک مخزن یا منبع، بلکه خود مسیح حیاته و شناخت او رسیدن به حیات، مشارکت با حیات. این شکلی که یوحنا اون رو به ما نشون میده، مشارکت و سلوک با خداوند، رسیدن به حیات، زیرا او حیاته به خاطر ذاتش، به خاطر وجودش. او حیاته و او پیام حیاته. او کسی که حیاتو برای ما خریداری کرده، او کسی که حیاتو در خود داره، به علاوه این حیات در او هست. و معنای حیات چیست؟ دو بخش داره: حیات ازلی، حیات جاودان، و حیات روحانی. وقتی که ما به حیات فکر میکنیم که در مسیح هست، ما به حیات جاودان فکر میکنیم و همچنین حیات روحانی. اینا دو بخش از حیات هست که در مسیح وجود داره. آنچه از آغاز بود، آنچه شنیده و با چشمان خود دیده ایم، مطالعه کردیم به دقت، آنچه بدان نگریستیم و با دستهای خود لمس کردیم، یعنی کلام حیات، آن را به شما اعلام میکنیم. آیه 2: حیات ظاهر شد، کاملا آشکار شد، قابل رؤیت شد. لغت یونانی نه، چیزی که می درخشه. حیات می درخشه، چیزی که میشه او رو دید اکنون، قابل رویت شد. و بعد یوحنا تکرار میکنه، میگه ما آن را دیده ایم، ما عنوان شاگردان مسیح، ما رسولان مسیح آن را دیده ایم با چشهای خودمون و بر آن شهادت میدهیم. و این وظیفه رسولان مسیح بود که شهادت بدن که با خدای زنده و حقیقی گام برداشتن، مسیح رو دیدن در بدن و دیدن که رستاخیز کرد، و رسولان واقعی صرفا اونا هستن. و در ادامه آیه چنین میگه ما حیات جاودان رو به شما اعلام میکنیم، و دوباره داره همین موضوع تکرار میکنه. او مسیح رو به این شکل تعریف میکنه و نمیگه ما اون که به شما حیات رو میبخشه معرفی میکنیم، این حقیقت داره، و نمیگه اون چیزی که حیات رو خریداری کرد به شما اعلام میکنیم، که این هم حقیقت داره. اما چنین میگه، میگه ما حیات جاودان رو به شما اعلام میکنیم. مسیح حیات جاودانه، این وجود اوست، حیات اوست. مسیح ازلیه، جاودانه، به شکل ازلی وجود داشته، خدای پسر به شکل ازلی وجود داره و این حیات در اوست، و وقتی که در او هست این حیات رو داره. ما حیات را به شما اعلام میکنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد، حیاتی که از ازل وجود داشت و بر ما ظاهر شد. و وظیفه رسولان این است که بر این حقیقت، بر این حیات شهادت دهند، از او صحبت کنند، و این کار را انجام میدن در اناجیل، چنین در این نامه، و کار او را توضیح میدن. اما این حقیقت که عیسی مسیح حیات جاودانیه بسیار مهمه. بذارید برای چند لحظه بون فکر کنیم به چه معنا میشه گفت که مسیح به خودی خود، به ذاتش حیات جاودانه. بذارید توضیح بدیم. مسیح تا جایی که ما میدونیم حیات رو خلق کرد. خدای پدر، پسر و روح القدس با هم راجع به اون اندیشیدن. ما در اینجا به مسیح فکر میکنیم. مسیح به این موضوع فکر کرد قبل از اینکه چیزی خلق بشه و آفریده بشه. این در اندیشه مسیح هست و دید که آدمی سقوط میکنه، به گناه میفته، بی‌اطاعتی میکنه، طغیان میکنه، از خدا جدا میشه، رابطش قطع میشه. مسیح اینا رو دید و اندیشید به اون حیات جاودان برای برگزیدگان مسیح، و میدونست که چه بهای سنگینی داره که باید به جان بیاد و این رو خریداری کنه برای با این که نماینده ما بشه و به جای ما بر صلیب بره. و مسیح به این شکل حیات جاودان رو اندیشید و نقشه اون رو کشید، حتی قبل از اینکه جهان خلق بشه، که مسیحیان در دل او بودن و اونا میاندیشید که برای اونا چه میکنه و چگونه اونا رو نجات میده و چگونه اونا رو میبخشایه و چگونه برای اونا رنج میکشه. مسیح کسی است که به حیات جاودان اندیشید و بعد اونو به اجرا گذاشت، و چنان که بالا گفتیم اون رو خریداری کرد. مسیح اون رو طراحی کرد قبل از اینکه جهان خلق و آفریده بشه. البته خداوند در انجیل یوحنا میگه من میرم تا یک مکانی برای شما آماده کنم. منظور خداوند این است که او داره به صلیب میره و در واقع کار به کمال برسونه. اما کار آماده سازی در جلال صورت گرفته، در ازلیت قبل از اینکه جهان خلق بشه خداوند عیسی مسیح فکر کرد، اندیشی به اون رحمت، راه رستگاهی رو اندیشی طراحی کرد، اون بهش رو برای ما طراحی کرد و تجاربی رو که خواهیم داشت. خداوند حیات ازلی است و این رو طراحی کرد، برنامه ریزی کرد و انرژی اون در مسیح هست. و علاوه مسیح هدف اونه. و اگر به حیات جاودان فکر میکنیم، ما باید به چیزی فکر کنیم که در دل مسیح شکل گرفت برای مسیحیان و مسیح اونو خریداری کرد و این نشوندهنده ذات بوست. اما مسیح مرکز اونه. وقتی که من بهش فکر میکنم و حیات جاودان، من به صحنه های زیبایی اون فکر میکنم که هرچند بسیار زیبا و غیر قابل توصیف و عالی هم که فرای تصور اون چیزی که در روی زمین میبینیم، اما من نباید به اون فکر کنم در وهله اول، بلکه آنچه که میبینم، آنچه در نظر من هست، صرفا زیبایی و پاکی و قدوسیت و مشارکت با مسیحیان و دوستی با اونها نیست و شگفتی های این نیست که مون جلال و با دیگران با مقدسین گذشته شریک میشیم، با فرشتگان، با همه رسولان مسیح و همه شهیدان کلیسا که در اونجا هستن و هزاران هزار مسیحی که در طول قرن‌های گذشته به جلال رسیدن و مشارکت با خدا دارن. اما فرای همه این نیکی ها، فرای همه اینها و بدتر از همه اونها مسیح هست. او حیات جاودانه و این جای تأسفه اگر ما صرفا به بهش، به زیباییاش فکر کنیم، اطرافش چقدر زیبا هست و چه چیزهایی در اون هست و چه فعالیت هایی داریم و چه مشارکتی با دیگر مسیحیان داریم و زیبایی های اون و شگفتی های اون و جای تأسفه که همه اینها ممکنه مسیح رو کنار بزنه. آن چیزی که برای ما باید مهم باشه جلال مسیح، محبت او به قدری عظیمه، اوست که حیات جاودانه و باید تمرکز ما بر او باشه. و تأکید انجیل یوحنا و نامه اولش بر این موضوع و بارها به این موضوع تکرار میکنه. آنچه آیه 3 ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شما نیز اعلام میکنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید یا مشارکت داشته باشید. و رفاقت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. این نکته دومه. خداوند ما عیسی مسیح از طریق نور و حیات شناخته میشه. با آنچه را که رسولان مسیح دیدن و شنیدن به ما اعلام میکنن تا ما نیز با آنها مشارکت داشته باشیم. حیات روحانی که میتونید این چیزها رو واقعا قدرشو بدونید. از ایمان شما مسیح رو میشناسید، با دیدگان روحانیتون مسیح رو میبینید، او رو به شکل مرد روحانی نمیبینید بلکه از راه ایمان با دیدگان ایمانی. اما از این طریقه که با رسولان مسیح مشارکت دارید، ذهن و اندیشه شما تازه میشه و قدر این چیزها رو میدونید و خدای زنده و حقیقی رو میشناسید. و یوحنا ادامه میده مشارکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح هست. و آیه 4 ما چنین میگه ما این را به شما مینویسیم تا شادیتان کامل گردد. اون اطمینان از رستگاری، اون شادی شما و اون یقینتون که نجات یافتید کامل گردد. و بعد به نکته بعدی میرسه در آیه 5 و سعی میکنیم این رو بیشتر توضیح بدیم. آیه 5 این از پیامی که از او شنیده ایم و به شما اعلام میکنیم، خدا نور است و هیچ تاریکی در اون نیست. اولین آزمون درسته که ما بدونیم ما حیات روحانی داریم. چگونه میتونیم یقین پیدا کنیم که ما مسیحی شدیم؟ از کجا میتونیم دریابیم که کسی مسیحی نیست و ریاکاره؟ از کجا میشه فهمید یک فردی در کلیسا هست که ریاکاره و یا یه معلم دروغینه در کلیسا؟ از اینجا این آزمون به ما داده شده. این از که پیامی که از او شنیده ایم و به شما اعلام میکنیم خدا نور است، قدوسیت و در او هیچ تاریکی نیست. نور در اینجا اشاره داره به قدوسیت، پاکی و حقیقت. خدای زنده و حقیقی، خداوند ما عیسی مسیح حقیقت و قدوسیته. آیه 6 اگر بگوییم با او رفاقت داریم یا مشارکت داریم، اگه بگیم با عنوان مثال من مسیحیم، من به مسیح ایمان دارم، حال آنکه در تاریکی گام میزنیم یعنی گناه میکنیم و یا در اشتباهیم یا فرقه زاله رو دنبال میکنیم که اسمش مسیحیه، دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم. ترجمه اینه حقیقت رو رفتار نمیکنیم. یعنی اگر بگیم ما مسیحی هستیم اما در تاریکی گام میزنیم، یعنی کلام مسیح رو اطاعت نمیکنیم، مطیعش نیستیم، دروغ میگوییم. اگر بگوییم با او مشارکت داریم حالا که در تاریکی گام میزنیم، دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم. معنای این آیه چه هست؟ به شکل غیر مستقیم راجع به یک مسیحی واقعی صحبت میکنیم. یک ایماندار راستین مسیح رو دوست داره، او ایمان آورده و خداوند او رو متحول ساخته و این فرد نمیتونه با اون گناه‌هایی که انجام میده و یا کارهای بدی که ممکن انجام بده راحت باشه و وجدانش بیدار شده، ناراحتش میکنه و اگر اون گناه ها رو تکرار کنه ناراحته، زیرا وجدانش بیدار شده، مجاب شده و اگر گناه کنه اون شهادیشو از دست میده و میدونه که اگه دروغ بگه یه ریاکاره و یا کار نامهربانه انجام بده، میدونه و ناراحت میشه. و یا کسی که به سرعت عصبانی میشه و ممکنه سر کسی داد بزنه و یا محبت نشون میده به همسرش چنان که باید و یا چنان که باید به زنش محبت نشون بده و او رو دوست داشته باشه، این کار انجام نمیده. یک مسیح واقعی وقتی که اینو میفهمه ناراحت میشه و نمیشه هر روز اینو ادامه بده و هیچ کاری انجام نمیده. یک ماه، دو ماه، سه ماه بگذره هیچ تغییری رخ نده، این خیالش نباشه. و یا یک ایمانداری که اعتراف میکنه مسیحی شده و ممکنه افکار کثیف داشته باشه و یا دختربازی کنه و یا حرفای کثیف بزنه و یا اصول کلام رو زیر پا بذاره به راحتی و در این حالت هم راحت باشه، این خیالش نباشه. و اگر کسی بهش بگه فلانی شما نباید این کار انجام بدی، این درست نیست، این فرد ناراحت میشه، عصبانی میشه و به راحتی گناه رو انجام میده و میگه من مسیحیم. این آیه چنین میگه اگر بگوییم با اون مشارکت داریم حالا که در تاریکی گام میزنیم دروغ میگوییم. در مسیح هیچ تاریکی نیست. اگر واقعا من مسیحی شدم و او رو میشناسم و با او سالکم و او رو دوست دارم و او همه چیز من هست، اینکه مسیح رو داشته باشم و او روح من رو نجات داده، برای من ارزشمنده، برای من همه چیزه، من دیگه نمیتونم به راحتی گناه کنم. وقتی که گناه میکنم، دروغ میگم و غیره، ناراحت میشم، وجدانم معذبه، به سرعت توبه میکنم و تلاش میکنم و از خداوند میخوام خدایا کمک کن. وقتی که وجدانم من رو بیدار میسازه جواب میدم. و خصوصیت یک مسیحی اینه که واقعا نگرانه که چجوری زندگی کنه و من در خداوند شادم و در این حال یک ناراحتی تشویشی دارم مبادا گناه کنم. اون وجدان اون انسان گناهالو در من هست همچنان و این منو ناراحت میکنه. اون انسان نفسانی در من هست، باید باش بجنگم. کشمکش با گناه در من هست در تمام زندگی و این خصوصیت یک مسیحی واقعیه. ممکنه به عنوان مثال من گناه کنم و کسی منو توبه کنه و به من بگه فلانی این کار درستی نبود، این کار انجام نده و حقیقت رو به من میگه، این باعث میشه وجدان من بیدار بشه، من نگران میشم. این یک مسیح واقعیه و این خصوصیت یک مسیح واقعی هست. اما کسی که میگه نه بی خیال من اهمیتی نداره و ادامه میده به اون خطاش، این فرد نمیشه گفت که یک مسیحیه. در واقع یوحنا چنین میگه و مهربانانه میگه ما دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم. ما راجع به عنوان مثال کلیسایی میشنویم که هزاران نفر به کلیساش میرن و این معنی که انجیل تندرستی رو بیان میکنه و این خیلی معروفه، در امریکا همه میشناسنش، جیبش پر از پوله. اما در کلیسای او راجع به گناهی صحبتی نمیشه و به مردم نمیگه شما باید توبه کنید، زندگیتون مقدس باشه. و وقتی که کلیسا شبانهای دیگه بهش میگن شما در کلیسا راجع به گناه صحبت نمی کنی، اون میگه ببین ما راجع به چیزهای بد صحبت نمی کنیم. اون چیزی که به مسیحیان میگه، میگه توی کلیسا میگه همه شما آدمای خاصی، آدمای عالی هستید، بسیار خاصید و میگه مسیح برای گناهان شما مرده و همین کافیه، دیگه چیزی به شما نمیگه، شما یه آدم خاصی هستید. و چیزی که کاری که انجام میکنه به مردم این اعتماد نفس علکی رو میده، برای چی؟ که برن توی جهنم و اون فرصتشون رو که انجیل رو بشنم و به نجات پیدا کنم به اونا نمیده. به اونا راجع به گناه و نیاز به توبه نمیگه، هیچی نمیگه. و این شبانه خاص بسیار موفقه، بسیار معروفه، به شکلی که صحبت میکنه و لبخند میزنه و با لبخند مردم رو به جهنم میفرسته. یوحنای رسول 90 سالشه، بسیار مهربانه و وقتی که با چنین مردمانی روبرو میشه به اونا چنین میگه ما دروغ میگیم و به راستی عمل نمی کنیم و باید گناه رو اعتراف کنیم، باید برای نجات به مسیح اعتماد کنیم، باید از نو زاده بشید و عوض بشید تا یک مسیحی واقعی گردید. اون وقت به بهش خواهید رفت. و این محبت واقعیه که حقیقت رو به مردم بگید. و این کاری که یوحنا در اینجا انجام میده، اگر بگوییم با او مشارکت داریم، حالا که در تاریکی گام میزنیم، تاریکیه این که اجازه بدیم گناه در زندگیمون باشه و یا تعالیم غلط در کلیسا باشه. یک مسیح واقعی مراقب زندگیشه، یک مسیح واقعی نگرانه که حقیقت کلامو داشته باشه و حقیقت انجیل رو بدونه. و اگر شما یک دل سنگین و یک دل شاد دارید، به احتمال زیاد شما یک مسیح واقعی هستید. اگر شما راضی هستید با اون که زندگی میکنید و عین خیالتون نیست که چی به شما آموخته میشه و نمیخواید حقیقت رو بدونید و با گناهانتون راحتین و بی تفاوتین، دوستان شما به احتمال زیاد شما مسیحی نیستید. و یوحنا بسیار مهربانه که این حقیقت رو بدون پرده پوشی به ما بیان میکنه. اما اگر در نور گام برداریم، چنان که او در نور است، با یک دیگر مشارکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح پسر او ما را از هر گناه پاک می سازد. بگذارید برای یک چند لحظه به رساله رومیان دقت کنیم و فصل هفتم، و در اونجا در زندگی یکی از رسولان مسیح ببینیم، پولس رسول. وقتی که این آیات رو میخونید در رساله رومیان فصل 7، اینجا شهادت یک مسیحی واقعیه، یک رسول راستین مسیح. ببینید راجع به خودش چه میگه. فصل 7 آیه 14: ما میدانیم که شریعت روحانی است. و پولس رسول یک مسیحی واقعی. ببینید چه میگه. این کلام بسیار قدرتمنده که حتی بعضی از مفسرین میگن پولس رسول این نامه رو راجع به گذشتش میگه که هنوز مسیحی نشده. اما نه، این پولس رسوله، اون در کار مسیحه، داره انجیل رو بشارت میده، یک رسول واقعیه، مشکلات سختی رو داره تا انجیل رو بشارت بده. آزارش دادن، شکنجهش دادن، شلاقش دادن، سنگسارش کردن، به عنوان مرده رها شده و مسیح او رو تحول داد، یک انسان واقعی شد، یک مسیح واقعی، دلش پر از محبت برای گمگشتگان. اما ببینید چه میگه پولس رسول راجع به خودش، یک مسیحی واقعی، هرچند که با مقایسه با ما بسیار مقدس‌تره، بسیار فراتر از من است. اما ببینید چه میگه. ما میدونیم که شریعت روحانی است، اما من انسانی نفسانیم، همچون برده به گناه فروخته شدم. ممکنه بگیم پولس آیا واقعا منظورت اینه؟ اما نه، منظور پولس اینه، بله من نمیدانم چه کنم، زیرا آنچرا که میخواهم بلکه آنچرا از آن بیزارم انجام میدم، آنچرا که نمیخواهم انجام میدم. پس میپذیرم که شریعت نیکوست، در این صورت دیگر من نیستم که آن عمل را انجام میدم، بلکه گناهی است که در من ساکن است. و اشاره میکنه با اون گناه که درشه، خداوند بهش ذات تازه رو داده که بسیار قدرتمنده در قیاس با ذات قدیمی، اما اون ذات قدیمی انسان نفسانی همچنان در روح هست، در جنگ گاهی خودشون نشون میده. میدانم که در من، در یعنی در نفس من، یعنی در بدن نفسانی من، هیچ چیز نیکویی ساکن نیست، زیرا هرچند میل به انجام آنچه نیکوست در من هست، اما نمیتوانم آن را به انجام برسانم. و بعد ادامه میده و میگه زیرا عمل نیکو را که میخواهم انجام نمیدم، بلکه عمل بدی را که نمیخواهم به جام میآورم. اگر پولس رسول که از لحاظ مسیحیت بسیار عالی تر از ماست و با در قیاس با ما بسیار مقدس و پاک و نیکه، چنین میگه و از خودش نقد میکنه، این یک مسیحی واقعیه که در خداوند شاده رشد میکنه، اما این اندوه درش هست، این کشمکش با گناه درش هست که دلش آزمون میکنه و به قدرت خداوند توسل میجویه که بجنگه با این گناه. آیه 24 ببینید پولس چه میگه. آه که چه شخص نگونبختی هستم، کیست که منو از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ و بعد پاسخ میده، خدا را سپاس باد، به واسطه یه خداوند ما عیسی مسیح، من با ذهن خود شریعت خدا را بندگی میکنم، اما با نفس خود قانون گناه را. و این بدن گناه آلود ما زنده است، اون انسان نفسانی است که باید با اون بجنگیم، باید اون رو تحت تسلط قرار بدیم، اون رو مرتب بکشیم با قدرت خداوند. و این تعریف پولس رسول هست از زندگی خودش. خداوند ما عیسی مسیح منشأ حیات ما مسیحیانه. خداوند ما عیسی مسیح قدوسیت و حقیقت هست و اگر ما به او تعلق داریم و اگر میگیم با او مشارکت داریم، باید تمایل ما این باشه، باید تلاش ما این باشه که اینگونه زندگی کنیم و در راه حیات جاودان سالک باشیم.